بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. بعد از این که فرمود این حق است ولی کذب به قوم که و هو الحق لقل لست عليكم بوکیل، اونگاه فرمود به این که اینها که آیات الهی را تکذیب میکنن چند حالت دارن و چند بحث درباره اونها مطرح است. یکی ذوات خود اینهاست که با خود اینها چگونه رفتار بکنید. دوم اینکه در حالتی که اینها مشغول تکذیب و خوض در باطلن چگونه بکنید رفتار بکنید. سوم این که مسلمان هایی که نمی توانند اینها را رها بکنند و در جای دیگر حضور داشته باشند تکلیف اونها چیست. این مسائل و همچنین مطالب دیگری که زیر مجموعی این مسائل است از این آیه کریمه باید استنباط بشه. در شأن نزول این کریمه گفته شد که وقتی ذات اقدس اله از شرکت در مجالس اونها نهی کرد، عده‌ای به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که ما ناچاری مسجد برویم، تردد کنیم، طواف کنیم، نماز بخوانیم. و اینا در مسجد الحرام گرد هم می آیند و در باره آیات الهی به استهزا می پردازند، ما چه کنیم؟ که آیه بعد نازل شد به ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء. این شأن نزول رو که مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرده است بر فرض تمامیتش با اون مطلبی که قبلا ثابت شده است که سوره مبارکه انعام دفعتا واحدتا نازل شد منافاتی ندارد، چون معنای شأن نزول در این قسمت از آیات سوره مبارکه انعام این نیست که این آیه محل بحث جدای از آیات قبل و جدای از آیات بعد در چنین زمینه خاصی نازل شد، بلکه منظور آن است که سوره مبارکه انعام در فضای نازل شد که این افکار و عادات و آداب بود، اونگاه بر اونها هم تطبیق می شد، نه اینکه این آیه محل بحث یعنی به ما علی الذین یتقون من حسابهم شیء جدای از آیات دیگر درباره تعیین تکلیف متقیان نازل شده باشد. مطلب بعدی آن است که کلمه خوض به معنای فرو رفتن و تدبر کردن به مانند آن آمده، چه خوض حسی چه خوض معنوی، لکن اکثر موارد استعمالش در قرآن کریم در مورد نکوهش و مذمت است که کسانی که در امور باطل غور می کنند، تأمل می کنند، نظیر کنا نخوض مع الخائضین، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. این که مشرکان بگن به کنا نخوض مع الخائضین یا ذات اقدس سلام فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، از این موارد برمی آید به این که منظور از این خوض تأمل در امور باطل و فرو رفتن در یک کارهای قبیح و حرام است. غرض آن است که لغت تابع اون را دارد که کلمه خوض در باره فرو رفتن و فرو رفتگی در باره امور صحیح هم به کار برود و ولی معمولا اون چی که در قرآن کریم استعمال شده است در موارد محرم و قبیح و نقص و مانند دار است. این که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، معلوم می شود که با خود این زبات کار ندارد. نمی فرماید کسانی که در آیات الهی خوض میکنن، آیات الهی را مسخره میکنن، کلن اینها را ترک کن، بلکه می فرماید مجلس اینها را ترک کن تا اینها وارد مسائل دیگر بشود. معلوم می شود که افراد دو گونه است. بعضی افرادن که به جایی میرسن سواء علیهم اندرتم ام لم تندرهم لا یؤمنون، در باره اینها گفته می شود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. یه وقت است که نه، به این مرحله از فساد و تباهی نرسیدن که سواء علیهم اندرتم ام لم تندرهم لا یؤمنون. گاهی در باطل خوض میکنند و گاهی هم آمادن برای پذیرش حق. درباره چنین گروهی دستور مقطعی صادر شده است. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این مؤمنی ابلاغ بکن در مجلس تبهکاران هین اشتغال اونها به استهزا ننشینند مگر اینکه اونها وضع مجلس رو عوض کنند، دستور و کارشون عوض بشود. اگر در مطالب عادی دارن سخن میگوین یا در مطالب علمی و مانند اون به بحث و گفتگو می نشینن، اونگاه شرکت شما مجاز است. نفرمود از این گروه رأسن صرف نظر کن، فرمود به ازار ایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. البته اگر به جای رسیدن که دینشون رو استهزا که میکنن به طور رسمی، اونگاه اون آیه 70 همین سوره مبارکه انعام در بار اونها جاری است که بذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. باز تا اونجا که امید نجات هست اونجا هم باز دستور تذکره و مانند اون مطرح است، مگر به جایی که انسان یقین داشته باشد موعظت به تبلیغ در اون اثر نمی کند، وگرنه احتجاج با اینها، تذکره اینها، دعوت اینها به سبیل حق از جای حکمت و موعظه حسن و جدال حسن همچنون بجاست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، آیا این خطاب متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا منظور امتن؟ گرچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکلف است، لکن این آیه یک باری دارد که نمی شود ملتزم شد که مخاطب این آیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون دارد که اگر نسیان دامنگیرت شد در اثر سلطه شیطان، شیطان فراموشت داد، فراموش کردی مطلب را، عیب ندارد، ولی اگر متذکر شدی برخیز در جمع اونا ننشین. این چنین کاری برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. نشانه این که این آیه مربوط به پیغمبر نیست و مربوط به امت است دو تاست، یکی شاهد داخلی، یکی شاهد خارجی. شاهد داخلی آن است که هرگز پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مجلسی که مردم سرگرم مسخره کردن او و دین او بودن نمی نشست. گرچه بعضی از روایاتی که در کتاب شریف تفسیر برهان و امثال برهان است، این یخوضون فی آیاتنا تعمیم داده شد حتی مجلس غیبت به گناه‌های عادی را هم شامل می شود، ولی محور اصلی آیه محل بحث آن است که و کذب بهی قوم که و الحق لست علیکم بوکیل، در چنین فضایی که اونها مشغول تکذیب آیات الهی هستند، نه تنها دارن غیبت میکنن که گناه عادی باشد، بلکه به یک امر اعتقادی دارن آسیب میرسانن. خب در چین مجلسی یقینا پیغمبر صلی الله علیه و آله شرکت نمی فرمود. این شاه داخلی که اونها در مجلسی که او رو دارن مسخره میکنن، خدا رو مسخره میکنن، دین رو مسخره میکنن، وحی مسخره میکنن، او بنشینه. درباره مسلمین عادی این فرض دارد، ولی درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که روا نیست. شاهد خارجی همان است که قبلا در سوره مبارکه نساء گذشت. در سوره نساء آیه 139 به 140 این چنین است: الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ایبتعون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انك اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فرمود به این که کسانی که کافرین را به عنوان اولیا یا سرپرست یا محب و ناصر اتخاذ می کنند و رابطهشون از مؤمنین منقطع است و به کافرین متصل است، اینا چه طمع دارند؟ اینا برای عزت رابطهشون را از مؤمنین قطع می کنند به کفار می پیوندند یا اهداف دیگری دارند؟ اگر برای عزت هست بدانن که العزت لله فان العزت لله جميعا، هرگز عزت نزد کفار نیست تا اینها با قطع ارتباط از مؤمنین به پیوند با کفار عزیز بشوند. اونگاه فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء کافران ننشینید. شما در تمام قرآن که جستجو میکنید ببینید غیر از آیه محل بحث سوره مبارکه انعام اصلا هیچ جایی خدا در قرآن نفرمود در مجلس کافران ننشینید. اینجا فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء ننشینید، در حالی که در هیچ جای قرآن همچه آیه نیست مگر همین آیه محل بحث که خطاب پیغمبر است که به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اینه که در آیه 140 سوره مائده به مؤمنین خطاب میکند، فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء اینها ننشینید. معلوم میشود اون چه که در سوره انعام آمده که به مکه نازل شده و قبلا نازل شده منظور مؤمنین است. چرا؟ برای اینکه در سوره نساء که در مدینه نازل شد خدا به مؤمنین فرمود که ما قبلا به شما گفتیم مطلب را. خب شما در تمام آیات قرآن جستجو کنید ببینید که کجا به خدا بنا فرمود. باید یا در مکه نازل شده باشد یا در مدینه قبل از نزول این بخش از آیات سوره نساء نازل شده باشد، در حالی که هیچ آیه در قرآن نیست که دستور داده باشد که شما در مجلس استهزاء کفار ننشینید. خب پس این که در آیه 140 سوره نساء که در مدینه نازل شد می‌فرماید ما قبلا به شما گفتیم که در مجلس استهزاء کافران ننشینید، معلوم می‌شود که اون چه که در مکه نازل شد یعنی در سوره مبارکه انعام خدا پیغمبر می‌فرماید که وقتی دیدی اونها دارن دین را استهزاء می‌کنن در مجلس اونها ننشین تا اونها وارد مسئله دیگر بشون، خطاب به پیغمبر است ولی منظور امتن. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا که محل بحث است، همین را ذات اقدس اله در آیه 140 سوره نساء می‌فرماید که به مؤمنین خطاب می‌کند ما قبلا به شما گفتی. خب قبلا غیر از این آیه سوره انعام که آیه دیگری نیامده بود که اگر شامل پیغمبر بشود، البته پیغمبر مکلف است، همه احکام الهی شامل پیغمبر هم میشود، اما صدر و ساقه این آیه نشون میدهد که پیغمبر خارج است، برای همون شهاده داخلی، برای اینکه پیغمبر در مجلسی که دارن او را استهزا میکنن و دینش اسلام استهزا میکنن که نمی نشیند که. به پیغمبر میشود گفت که تهمت نزن، دروغ نگو، مکلف هست، البته معصوم است، این کار را نمی کند. اما به او که عاقل و فرزانه است که دستور نمی رسد که وقتی داره ببینه داره دین رو مسخره میکنن، تو رو مسخره میکنن، اونجا ننشی. اون پیداست که دارید از او منصرف هست. خارجی هم هست. چرا؟ برای اینکه در قرید خارجی دارد که اینکه اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین و الکافرین. خب یعنی اون که در جمع کفار می نشیند و ولو مثل اونها به حسب ظاهر دین را مسخره نمی کند، مثل اونهاست. اونها کافرن، اینم مثل اونهاست. خب پیغمبر در یه مجلسی که دارن دین را مسخره می کنن، اونها کافرن و کسانی که عضو مجلس اونها هستن منافقن. خب یقینا در هم جای حضور پیدا نمی کنن. نه اینکه تو اونها رو عوض بکنی، اگه تو اونها رو عوض بکنی که موعظه اثر دارد که حتی یخود و فی حدیث غیره، یه تا اینکه اینها برنامه رو عوض بکنن وارد مسائل دیگر بشون، اونگاه شما بشین در باره دین بحث بکنید. خب اون معلوم شاید احتمال اثر دارد، اونجا جاییست که امر معروف و نهی از منکر اثر دارد، اون مجلس عوض میکند، اون موضوع عوض میشود. حضرت که در مجلس استهزا نمی نشیند، حضرت میرود تا مجلس استهزا رو به مجلس استبداد استدلال تبدیل بکند. خب این کار خوبی است. ولی این که فرمود مجلس اونها مجلس استهزا است، شما عضو مجلس اینها نباش، ولو مستمع آزاد. این که در آیه 140 سوره نساء فرمود وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزؤوا بها، شما اگر میبینید یک مجلسی مجلس کفر با آیات الهی است، معاذ الله، مجلس استهزاء با آیات الهی است، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. چرا؟ برای اینکه در چنون مجلسی که جا برای امر معروف نهی از منکر نیست، احتمال اثر نمیدید، وقتی بروید در جمع اونها بنشینید، نشستن چنین مجلسی زمینه آن است که انکه اذن مثلهم باشد. اونگاه هم چرا مثل اونهایید؟ برای اینکه ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا. مثل اونهایید یعنی در باطن کافری ولی به حسب ظاهر مسلمانی. خب از این کریمه معلوم می شود که آیه محل بحث که فرمود به ازار ایت الذین یخوضون فی آیاتنا متوجه پیغمبر نیست اصلا. البته پیغمبر مکلف هست به توحید و جمیع احکام. اون در اون گونه موارد به عنوان قضیه فرضیه است که لن اشرکت لأحبطن عملو. خب اصل حکم نحو مشروط صحیح است. و اما اگر این جریان که بعد نشون میدهد که جز قضایای شخصی خارجی است، که بعد ادعی گفته خب اگر ما در جمع اینا ننشینیم چه کنیم، ولی اینکه اینا غالبا تو مسجد الحرام هم ما برای طواف و نماز و زیارت میرویم اونجا، بعد آیه نازل شد که خب اونایی که متقی هستن و برای عبادت میرون و احیانا ممکنه به گوششون برسد، اب ندارد، معلوم بشود که مجلس اونها مجلس استهزا بود که میگفتن کنا نخوض مع الخائضین. خب و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. البته اون چی که در تفسیر برهان و امثال برهان آمده است که جایی که امام علیه السلام سب می شود، این جزء خوض در آیات الهی است. و مجلسی که مؤمن غیبت می شود، اینم خوض در آیات الهی است. البته این یک تطبیق مرحله نازل است، وگرنه ظاهرش این که در آیات ما در آن خوض میکنن، یعنی آیات الهی را تکذیب میکنن، مسخره میکنن، نه اینکه دارن احکام ما را معصیت میکنن، بلکه آیات ما را به استهزا میگیرن. البته نشستن در بعض از مجالس معصیت حرام است، اون دلیل خاص دارد، اما آیه بعید است که اون گونه از مجالس را بگیرد. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. مطلب دیگر آن است که در آیه نفرمود برخیز، فرمود از اینا اعراض بکن. ممکن است کسی در همون جمع بنشیند مجلس دیگر تشکیل بدهد، عمده اعراض از محفل حرام اونهاست، نه قیام از اون مجلس. حالا اگر 5 نفر وارد مسجد الحرام شدن، در جمعی نشستن که اونها یخوضون فی آیات الله، بر این 5 نفر مسلمان متقی اعراض واجب است نه قیام. ممکن است همون جا کنار هم که نشستن یک محفل علمی تشکیل بدن، اعراض صادق است. قیام از مجلس باطل اونها یکی از مصادیق اعراض است، نه که واقعا قیام واجب باشد. یه وقت است که انسان ناپاک است، باید از مسجد بیرون برود، خروج این ناپاک از مسجد واجب است. حالا اگر کسی برخورد کرد به یک مجلسی که در اون مجلس معصیت کلامی می شود، یعنی دین اله استهزاء می شود معاذ الله، خروج از مسجد واجب است یا اعراض از اون خائزین واجب است؟ اعراض از اون خائزین واجب است. پس اگر خود اونها در کنار هم یه محفل علمی تشکیل بدن بدون اینکه قیام بکنن، اعراض هم کردن قیام هم نکردن. فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. بعد فهمود به اما یونسیان نکش شیطان فلا تقود بعد دکرام القوم الظالمین. یکی از نشانه هایی که این خوض در آیات الهی اختصاصی به همون مسئله تکذیب پیغمبر یا استهزاء پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند اون ندارد، آن است که در ذیل آیه همین محتوای صدر را به صورت یک قانون عام بیان کرد. فمود فلا تقعد ما بعد الذکرا مع القوم الظالمین. اگر این الف لام ظالمین عهد باشد، اشاره باشد، یعنی همین ها که ظلم کلامی دارند، باره دین دارند معصیت میکنند، دیگه اطلاق ندارد. اما اگر مطلق ظالمین باشد، کسی وارد یک مجلسی شده است که اعضای اون مجلس دارن توطئه میکنن بر قتل یک کسی، خب نشستن او در اینجا منهی است به همین آیه، دارن توطئه میکنن برای سرقتی، خب این آیه نهی میکند نشستن در چنین مجلسی. پس این که در ذیل آیه فرمود فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین، اگر الف لامش عهد نباشد و ناظر به همون ظالمین مسائل کلامی نباشد، به اطلاقش به عمومی شویش توسط کرد. فلا تقعد، بله، اما دیگه نفهمد فلا تقعد معهم، از این که اسم ظاهر آورد با جمع محله و الف لام ذکر، معلوم می‌شود که گذشته از این که نشستن در جمع خائزین حرام است، نشستن در جمع ظالمین هم ناروا است. یه وقت هست که چند نفر ظالم اینجا نشستن، گوهر ذاتشون آدم ناصالحی است، به ظالمن، اما مجلسشون مجلس توطئه ظلم نیست. این آیه او رو نهی نمی کنه. این که فرمود فلا تقعد بعد ذکرا مع القوم الظالمین، یعنی ظالمین حین تلبس به ظلم، و یک نفر هم شامل نمی شود، برای اینکه یک نفر که نمی تواند مجلس استهزا و خوز در باطل و مانندو تشکیل بدهد. پس از اطلاق یا عموم ذیل می توان استفاده کرد که اگر کسی وارد شده است، دید عده‌ای دارن توطئه می کنن یا مالی یا جانی که یک مسلمانی را از پا در بیاورد، خب نشستن در اون چنین جلسه‌ای طبق ذیل این آیه منعی است. و اما اینکه فرمود و اما یونسیان نکر شیطان فلا تقعد بعد ذکرا، یعنی نسیان از این مطلب به شیطان منسوب است. شیطان میکوشد که یک همچین امر مهم را از یاد آدم ببرد. فرمود اگر شیطان در شما اثر گذاشت به این مطلب یادتون رفته است، حکم یادتون رفته یا موضوع یادتون رفته، بعد از اینکه متذکر شدید یا ما شما را متذکر کردیم، بالاخره به یادتون آمد حکم موضوع، فوراً اعراض کنید. اینکه در ذیل آیه آمد ننشینید، اون صدر آیه را تقیید نمی کند. صدر آیه فرمود اعراض واجب است، ذیل آیه می گوید نشستن در جمع اینها حرام است. این ذیل آیه بیان بعضی از مصادیق صدر است، نه اینکه نشستن حرام باشد، برخاستن واجب باشد، بلکه اعراض واجب است. ولو اینکه انسان همونجا بنشیند یه جمع خاصی تشکیل بدهد. پس اینکه در ذیل آیه فرمود نشستن حرام است فلا تقعد، بیان اون مصداق بارز اعراض است، وگرنه این چنین نیست که حالا اگر اونجا بنشیند مشغول نماز بشود نظیر اون چرا که متقیان داشتند که از مجلس اینها اعراض کرده است. او رو نهی نمی کند. نه، چون بعضی از کارهاست که قصدی نیست. همین که انسان در جمع عده‌ای بنشیند، از او عنوان حث و استهزاء انتظار می شود. بعضی از عناوین قصدی است، مثل اینکه کسی برای دیگری پا می شود به قصد اینکه او مسلمان و مؤمن و عالم است، خب ثواب می برد. یا معاذ الله به قصد حث و اهانت بر می خیزد، خب معصیت است. اینجا عنوان قصدی است. بعضی از امور است که ولو انسان قصدش هم نداشته باشد، از او حق انتظار می شود. مثل اینکه کسی خواست چیزی رو از جای بلندی بردارد، حالا چند تا کتاب فقهی رو زیر پا بگذارد به عنوان آجر، بعد بخواد یه چیزی رو جای بگذارد یا چیزی رو بردارد، بگه من که قصد اهانت نداشتم. خب همین این کار حرام است، خود توهین به این کتاب هاست. همونطوری که کسی قصد کند فقه را اهانت کند، این کتاب‌های دینی را اهانت کند، حرام است. از این گونه از امورم که توهین انتظامی شود حرام است، مگر کسی غافل محض باشد از این مسائل. اگر کسی بگوید من قصد نداشتم، حال قرآن رو معاذ الله زیر پا گذاشتم که دستم برسد بالای چیزی رو بردارد، ولو قصد اهانت نکرده، اما از همین کار توهین انتظار می شود. قصد اهانت هم نباشد، نشستن در مجلسی که دین خدا تکذیب می شود، خود همین کار توهین است. چون فرمود انکه اذن مثله، بعدم تهدید کرد، فرمود ان الله جامع المنافقین و الکافرین جهنم. خب این که فرمود به اما یونسیان نکر شیطان فرا تقعود بعد دکرا بر قوم الظالمین، یعنی اگر این مسئله یادت رفته و در اثر وسوسه شیطان غفلت کردی، خب در حین نسیان معذوری، ولی وقتی متذکر شدی باید اعراض کنی. از اینجا معلوم می شود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رأسا خارج از محل بحث است، برای اینکه اون دو شاهد داخلی و خارجی که اقامه شد شامل حضرت نمی شود. دیگر نیازی به اون راه طولانی که جناب امینالاسلام در مجمع و بعضی دیگر طی کردند که نسیان احکام جایز نیست و نسیان موضوع جایز است و امثال ذلک، اصلا روا نیست. گاهی بحث کلامی می شود که آیا امام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم می توانند می شود فراموش بکنن چیزی را؟ اونا هم بگن به این که اگر اینها فراموش بکنن اعتماد مردم سلب می شود، قول اینها از حجیت، فعل اینها، قول اونها، رفتار اونها، بالاخره سنت این از حجیت می افتد. وقتی که ما احتمال سهو و نسیان می دیم، احتمال می دیم که اینها فراموش بکنن، احتمال می دیم این حکمی را که اینجا بیان کردن، کاری که اینجا کردن برخلاف بود، منتها نسیان را انجام داد. یه وقت است که نه، از راه برهان لم گفته می شود، نه شبیه برهان این. اون این است وقتی روح مجرد شد، منزه شد و اشراف تام نسبت به امور دارد، اونجا سهو و نسیان راه ندارد. و اصولا اینا در یه منطقه به سر می برن که شیطنت شیطان را به اون منطقه راه نیست. شیطان حد اکثر کارش تا سقف تجرد خیالی و وهمی است از نظر مسائل علمی. در نظر از نظر مسائل عملی و گرایش های عملی تا محدوده شهوت و غضب است، یعنی تا اونجا که جای شهوت است شیطان حضور و ظهور دارد، اونجا که جای اعمال قوه غضبیه در مقابل قوه شهویه است که اینا همتای همان و مادون عقل عملی هم، اونجا هم باز شیطان حضور دارد. اما وقتی رسید به مرحله تولی و تبریک، رقیق ترین مرحله شهوت و غضب است که کار عقل عملی است، اونجا دیگه جا برای شیطنت شیطان نیست. این جذب و دفع را معادن هم دارن، بالاتر از اونا گیاهان هم دارن، بالاتر از اونا حیوانات هم دارن به عنوان شهوت و غضب، بالاتر از حیوانها انسانهای عادی هم دارن به عنوان ارادت و کراهت، عداوت و محبت، اینا رو دارن. اما مرحله رقیق شده این جذب و دفع که همون تولی عقلی و تبری عقلی است، زمام این جذب و دفع عقلی به عهده عقل عملی است. این همان است که بهی یعبد الرحمن و یکتسب الجنان. این وقت عقل ناب شد، جا برای حضور شیطان نیست در محدوده عمل. و انسان کامل، چه پیغمبر چه امامان معصوم علیهم الصلاه و علیهم السلام، هم از نظر بخش‌های عقل نظری از محدوده حس و خیال و وهم رهایی یافتند، به اون عقل ناب راه یافتند، هم از نظر گرایش های عملی از محدوده شهوت و غضب، جذب و دفع عادی، اراده و کراهت های عادی، عداوت و محبت های عادی رهیدن، به اون تولی و تبری ناب راه رفتن. شیطان در باره چنین گروهی اصلا سرمایه وسوسه ندارد. شیطان میخواد فریب بدهد. به چی فریب میدهد؟ کار شیطان و شیطنت شیطان همیشه بدلی و جعلی ساختن است، یعنی بدلی شیعی را به جای شیعی ارائه می کند و می فریبد. یه شخصی که به یک چیزی علاقمند است، او بدلی او را می آفریند و از راه فریب میگوید این همان است که تو میخواهی. وقتی انسان کامل به جایی رسید که تجرد محض بود، چه در بخش نظر چه در بخش عمل، شیطان در اون محدوده حضور ندارد، نه حضور علمی نه حضور عملی. نه میفهمد انسان کامل چی میفهمد، نه میتواند اون چرا که انسان کامل میخواهد بدلی او را بسازد. لذا خیلی دلش میخواهد که او را بفریبد ولی توان اون را ندارد. چیزی در اختیار شیطان است که زیر پای انسان کامل است. اون چه مطلوب انسان کامل است ساخت بدلی او مقدور شیطان نیست، برابر این فریب ممکن نیست. چون فریب ممکن نیست این اظهار عجز میکند، وقت الا عباده که من هور مخلصین، نه اینکه نسبت بندگان مخلص حریم بگیرد، احترام بکند، تعدب بکند، نه توان اون را ندارد. به ذات اقدس الهام فبود به اینکه بندگان مخلص من از گزند وسوسه تو مسونه، تو راه نداری. خب حالا اگر چنون چیه کسی انسان کامل شد مثل اهل بیت علیهم السلام، تو علیهم السلام شیطان دسترسی نداره تا انسا کند. وقتی دسترسی نداشت این فوق آن است که اگر پیغمبر معاذ الله اشتباه بکند مردم اطمینانشون سلب میشود. یه وقت از یه برهان آدم اقامه میکند که جنبه مردمی قضیه مطرح است. همونطوری که در کارهای دیگر بنای عقلا این است، فهم عرف این است، وقتی به اوج مسائل عقلی هم برسد باز همجور حرف میکند. ممکن است عقلی حرف بزند ولی عرفی فکر میکند. اینا رو نمیگن حکیم. اون که عقلی حرف میزند و عرفی فکر میکند او به حکمت راه نیافت. اون که عقلی حرف میزند و عقلی فکر میکند. برای اثبات نزاهت اهل بیت انسان کامل علیهم السلام از سهو و نسیان، اگر این راه را طی کنیم که اگر اینها اشتباه بکنن مردم اطمینانشون سلب میشه، خب حالا اگر واقعا اطمین سهو اینها ممکن باشد به طوری که مردم هیچ نفهمن، شما راهی ندارید برای اثبات نزاهت اینها از سهو و اصلا این مسائل مطرح نشود. و اما وقتی راه عقلی را طی کردید بگید اونجا سهو ممکن نیست، شیطان اونجا راه ندارد. اینکه خود شیطان گفت الا عباده که من هول مخلصین، به اینکه ذات اقدس الهام فبود به اینکه بندگان مخلص من از گزند تو مسونم، و اینکه به صراح ادهی را در قرآن کریم نام برد فبود انه من عبادن المخلصین، معلوم می شود شیطان در اونجا راه ندارد. خب چگونه انسا کند؟ این میشه شاهد ثالث، این میشه برهان سوم به شاهد سوم که آیه ناظر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، لا بالخصوص ولا بالعموم. گاهی ممکن است به عنوان فرض باشد، البته فرض محال ممکن است، نه نظیر لن اشرکت لهبتا نعملو، اما یه وقتی به عنوان فرض نیست، به عنوان تکلیف است. تکلیف جدی متوجه کسی بشود که همچیز از او محال است. بنابراین اگر چنون چه به عنوان فرض بشود هیچ عیب ندارد، چون بالا تزیر هم فرض شد لین اشرکت لهبتا نعملو. خب صدق قضیه شرطیه به همون صدق تلازم مقدم و تالی است، نه تحقق مقدم یا تحقق تالی. اصل قضیه درست است گرچه طرفینش مستحیل است. نظیر لوکان فی امالت و الله لفظتا، اونجا اصل قضیه حق است گرچه طرفینش محال است. اینجا هم لن اشرکت لهبتا نعملو، اصل قضیه حق است گرچه طرفینش محال است. اما یه وقت است نه، خطاب خارجی است، خطاب خارجی جد متوجه کسی بشود که این کار از او محال است و شیطان اصلا دسترسی ندارد. این نشون میدهد که آیه ناظر به همون امت است، و اما یونسیان نکر شیطانو و اما یونسیان نکر شیطانو فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. ممکن است امور عادی شیطنت نقش نداشته باشد، مثل یک اشتغال به یک مباهی انسان را از مباه دیگری ساهی کرده است، اما در مسائل دینی منشأ شیطان دیگه تو تمام تلاش و کوششش اینه که شخص یا حکم یادش بره بلا واسطه غفلت کند، یا موضوع حکم یادش بره که مع الواسطه از یه فضیلتی محروم بشود. الحمدلله رب العالمین.